بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين آخر ممنون. بحث در صحیحه دوم زراره بود. در این صحیحه عرض کردیم چندین سؤال و جواب بین راوی و امام علیه السلام واقع میشه. دو تا سؤال و جواب رو ما خوندیم که اون دو تا به بحث ما ارتباطی نداشت، ربطی به مسئله استصحاب نداره. اما سؤال سوم، قلت و بخونیم تیکه تیکه روایت رو توضیح بدیم. فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، اصل سؤال روایت، علیکم السلام، سؤال روایت در مورد اصابه یک نجاستی به لباسه. برای اصابت نجاست به لباس صور و حالات مختلفی را این سائل تصویر فرموده که یک یک در پی گرفتن جواب از امام. سؤال اولشون این بود که من به لباسم نجاستی اصابت کرد و جاش رو هم دیدم و دانستم و میخواستم با دسترسی به ما او را تطهیر کنم، اما یادم رفت. این را امام علیه السلام فرمودند تعید الصلاة و تغسله، این نماز رو باید اعاده کنه و اون قسمت رو بشوره. سوال دوم باز این بود که من یقین دارم اصابت کرده اما جاش رو پیدا نکردم، نماز خوندم بعد از نماز پیدا کردم. وجه مشترک دو سوال قبلی علم به اصابت نجاست بود، یعنی شخص یقین داشت که نجاست به لباس او اصابت کرده. این سوال سوم میگه فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، برخلاف دو سوال قبلی که سخن از یقین به اصابت نجاست بود، اینجا میگه من ظن به اصابه پیدا کردم. ولم اتیقن ذلک، یقین به اصابه نجاست ندارم. فلم، بله، فنظرت و فلم ار شیئا، دنبالشم گشتم چیزی پیدا نکردم. فسلیت و فرعیت و فی، نماز خوندم بعد از نماز یک دفعه این نجاست رو پیدا کردم. امام می فرماید تغسله ولا تعید الصلاة، اون قسمت رو بشور اما نمازت رو دیگه لازم نیست اعاده کنی. قلت لمذالک، قال لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، چرا من نمازم رو نباید اعاده کنم، باید این نجاست رو بشویم اما اعاده نماز لازم نیست، چرا؟ حضرت می فرماید برای اینکه تو یقین به طهارتت داشتی، بعد ظن به اصابه پیدا شد، فشککت، حالت سابقش فرض اینه طهارت بود، وضو داشته رفته بیسته برای نماز، یه دفعه خون دماغ شد، شک کرد که این خون دماغش بر روی لباسش ریخت یا نریخت. پس یقین به طهارت داشت. همین الان از وضو خواه فارغ شده، ولی ظن به اصابه پیدا کرد، شکست. ظن به اصابه، این ظن نیست که گفتیم عنوان شک هم برش صدق میکنه. بله احسن. فشککت ولیفه هم بقیله که انتن غزل یقین به شک ابدا. خوب نیست، سزاوار نیست تو یقین را به شک نقض بکنی. این تعلیل و این دلیل برای این سؤال راوی بود. خب این فقره رو ما باش کار داریم. حالا ما فعلا روایت رو بخونیم تا بعد با این فقره مخصوصا دو سه تا نکته داره باید حل بکنیم. یکی اصل، اینو به خاطر فقط بسپارید شما. یکی اصل تقریب استدلاله که این چگونه دلالت بر حجیت استصحاب در شک در رافع میکنه، چون مختار مرحوم شیخ اینه، این روایت اصلا برای این آورده. و ثانیاً یه مشکلی تو این فقره از روایت هست، یه اشکالی اینجا وجود داره که این اشکال رو باید تو ذهنتون باشه که بعداً متعرض بشی. قلت و سوال بعدی، پس دو نکته در رابطه با این فقره از روایت طلبتون. یکی تقریب استدلال به روایت به این بخش، و دوم اون مشکلی که اینجا وجود داره. اینجا یه مشکلی وجود داره که ببینیم چیه. قلتو، سوال چهارم، این سوال در حقیقت سوال از کیفیت تطهیر لباس نجس مع العلم الاجمالی به نجاسه. سوال داره میکنه، اگر من علم اجمالی به نجاست لباسم داشتم، علم اجمالی داشتم یعنی چی؟ یعنی میدانم اصابت کرده اما جاش رو دقیق نمیدانم. علم تفصیلی یعنی این که من الان دارم میبینم اینجا لباسم نجسه. علم اجمالی نیست، علم تفصیلی. اما اگر علم اجمالی بود، قلتو فانی قد علمتو انه قد اصابت، من یقین دارم این اصابت کرده، اما ولم ادر عینه هو، اما نمیدانم این کجا هست، اون مصاب کجاست، اون چیزی که اصابت کرده کجاست. فاغسله، آیا من باید بشورم اونو؟ قال تغسل من ثوبک الناهیه التي ترى انه قد اصابها، اون ناحیه‌ای که تو دیدی اصابت کرده اون ناحیه رو بشور، اون محدوده، حتی تکون علی یقین من طهارته، تا یقین به طهارت پیدا کنی. اگه فرض بفرمایید رو آستین لباس شما، میدونید تو محدوده آستین ریخته، نمیدونی دقیق کجاست، اما میدونی رو آستینه، یه گوشه از آستینه، اینجا باید چه کار کرد؟ کل آستین رو باید آب کشید که اگر من این کار رو بکنم یقین میکنم که پاک شد. پس وجوب تطهیر در اون ناحیه‌ای که علم اجمالی به نجاست پیدا شده. سوال پنجم، این با سوال دیگری است، سوال از وجوب فحص و عدم وجوب فحصه. این سوال پنجم، آیا جستجو کردن برای کشف نجاست واجبه یا نه؟ طبیعیه. اگر علم به نجاست نباشه، صرف شک باشه، شک ابتدایی یا ظن، شک به معنای عام یعنی احتمال اصابه بدون هیچ گونه علم اجمالی، اگر علم اجمالی نباشه، شک ابتدایی صرف احتمال، می‌فرماید فحص واجب نیست، جستجو لازم نیست. اگه احتمال میدی لباست نجسه، احتمال راجح حتی میدی، جستجو کردن لازم نیست، الا اینکه کسی بخواد خیالش راحت بشه و الا وجوبی نداره. فهل علیه ان شککتو، ببینید میگه ان شککتو، شک، شک به معنای عام، اگه شک کردم که اصابت کفی انه اصابه شیئون ان انذرفی مع شک فی الاصابه، آیا فحص واجبه؟ قال لا، نخیر واجب نیست، ولکنک انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. لا واجب نیست، ولکنک، ولی لکن تو میخوای، ان تذهب بالشك، این که اون شکی که در نفست واقع شده بره، اون موقع عیب نداره، ولی در غیر این جهت که بخوای خیال خودتو راحت بکنی واجب نیست. قلتو این رأیتو فی صوبی و عنف السلا، سؤال ششم اینه که خب اگر من این نجاست رو لباسم دیدم در حال نماز، اگه من وسط نماز این نجاست رو دیدم چه کار بکنم؟ سؤال از رؤیت نجاست حین الصلاة. حضرت در جواب می‌فرماید که در حقیقت، علیکم السلام، در حقیقت ما دو فرض باید تصویر بکنیم، ملخص بیان ایشونه، دو فرض باید تصویر بشه. تارتن این رؤیت و دیدن نجاست مسبوق به علم اجمالی به نجاست هست و اخرى نیست. یه وقت الان که مصلی نجاست رو در لباسش رؤیت میکنه، قبل از نماز علم اجمالی به نجاست داشته، پیدا نکرده، یا مثلا یادش رفته، وسط نماز نجاست رو دیده، اگر این رؤیت مسبوق به علم اجمالی به نجاست باشه، اینجا اعاده واجب، یعنی نماز رو باید بشکنه و اعاده کن. اما اگر مسبوق به علم اجمالی به نجاست نیست، ابتداعا وسط نماز یه دفعه برخورد کرده با یک نجاستی در لباسش، مسبوق به علم اجمالی نیست و نمیدونه آیا اساسا این نجاست الان حادث شده، الان وسط نماز خون دماغ کرد و خون روی لباسش ریخت، یا از قبل از نماز بوده، این براش مبهم روشن نیست. اگر این باشه، می‌فرماید اگر در حال نماز به گونه ایست که میتواند لباسش رو آب بکشه، کنار حوض وایساده، میتونه همون موقع دستشو بکنه تو آب و لباس رو آب بکشه. البته به شرط این که موجب حرکت زیاد یا استدبار و پشت به قبله شدن و اینها نشه. همون لحظه یک مقداری بدون این که موجب حرکت زیاد بشه لباسش رو آب میکشه و نماز را ادامه میده. یغسلها و یبنی علی صلاتها، چون تا اینجا که مشکلی نداشت، الان که یقین پیدا کرد، الان اگر بتونه این مانع را برطرف بکنه نماز را ادامه میده. این رأیته فی صوبی و عنف الصلاه، اگر من این را در لباسم دیدم و در نماز بودم، در حال نماز بودم، قال تنقض الصلات و تعید اذا شككت في موضع من ثم رأيته، میگه اینجا نمازتو باید بشکنی، اعاده کنی، اگر شک کنی در موضعی از این نماز، از این لباس، ثم رأيته. این اون فرض علم اجمالی به وجود نجاست قبل از صلاته. اما و الام تشو، اگر شک نکنی، یعنی هیچ شکی نداری، ثم رأيته رتبا، یه دفعه ببینی لباست تر شده مثلا، قطعت الصلات و غسلته، نماز رو قطع میکنی، اون رو میشوری. البته یه شرط مخفی هم داره، یعنی شرط مقدر و متوی و مفروغن ان، که به هر حال حرکت کثیر، فعل کثیری که مبطل نماز باشه اتفاق نیفت. ثم بنیت الصلا، بنیت علی الصلا، بنار بر نماز میگذاری، لعنک لا تدری، چون تو نمیدانی، لعله شیء اوقع علیک، تو که یقین نداری که شاید همون موقع بر به اصطلاح لباس تو اصابت کرده. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، یقینت رو با شک نقض نکن. اینم فقره دوم روایت که برای مدعای ما قابل استدلاله. پس دو جای این حدیث بهش میشه استدلال کرد. خوب دقت کنید، تقریب استدلال به این روایت مثل صحیحه اولاست، چون جمله همون جمله است، لا تنقض الیقین به شک. منتها مقدماتی هم که اونجا لازم بود اینجا هم تقریبا به یه معنا هست، علاوه این که این روایت مشکلش کمتر از اونه. اولا الف و لام الیقین اینجا ظهورش در الف و لام الف و لام جنس قوی تره. تو اون روایت یه احتمالی بود که فانه علی یقین من وضوئه لا تنقض الیقین به شک، الف و لام الیقین احتمال داده شد الف و لام عهد باشه، گرچه به نوعی ما این احتمال رو رد کردیم، اما ظهور این الف و لام در اینجا در هر دو فقره روایت در الف و لام جنس قوی تره. چرا؟ چون اونجا در باب وضو بود، اختصاص به باب وضو پیدا می کرد، اما این اصلا در مورد به اصطلاح خاصی وارد نشده، مخصوصا بله تعلیله، در مقام تعلیله، لأنک کنت، علت عمومیت داره، این علت عمومیت داره، در اونجا در مقام علت نبود. فانه علا یقین ولا ینقض الیقین ابدا بالشر، احتمال اختصاصش به وضو بود. اینجا اصلا وقتی سؤال از حکم میکنه امام علت میاره، علت که بود این سوزاننده اختصاصه، اختصاصی میگه به کار نخواهد. میگی آقا چرا من مثلا این رو بخورم، چرا یک انار نخورم؟ میگه لانه حامض. وقتی به شما اعطاء علت میکنه، این یعنی هر جایی که حموزت بود، نه حموزت و نار، هر جا که حموزت بود، اینجا در مقام تعلیله، علت داره میگه. پس وقتی در مقام تعلیل بود طبیعتا کلیست. ما همه تلاشمون این بود که الف و لام بشه الف و لام جنس. چرا؟ چرا میخواستیم الف و لام جنس بشه؟ چون کلیت پیدا کنه، چون ازش ضابطه کلی اخذ بکنیم. اگه الف و لام عهد بود دیگه کلیت نداشت. لذا مشکل این روایت از اون جهت کمتره. این روایت ظهورش در یک ضابطه کلیه، چون الف و لام الف و لام جنسه. و در این فقره دوم مثلا صحبت از مورد خاصی نیست. لانک لا تدری لعله شیء او فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین. پس در هر دو فقره روایت ظهور الیقین در جنس الیقین ازهر است. این از اینش. اون احتمالاتی که در اون روایت بود اینجا نیست، که شرط و جواب شرط و جزاء شرط چیه، اینجا این احتمالات نیست. الف و لام هم که ظهور در الف و لام جنس داره، بنابراین دلالت این روایت بر مدعا از روایت قبلی قوی تره، بالاتر روایت، چون تصریح داره لعنکه یا کلمه لاینبقی تو فقره اول لعنکه داره، تو سؤال سوم، تو سؤال ششم هم لیس ینبقی داره. لیس ینبقی در لسان روایات عنایت بفرمایید به معنای کراهت نیست، شایسته نیست، سزاوار نیست، نه نه، لیس ینبقی ای لا یجوز. این اصطلاح به این شکل لیس ینبقی در روایات ای لا یجوز، فرقی نمی کنه با منع. لیس ینبقی، فکر نکنید که حالا ما مثلا میگیم یعنی اولا این است که این کار نشه، نه نه، لیس ینبقی ای لا یجوز در لسان روایات معناش اینه. پس در مجموع در جواب سؤال سوم و سؤال ششم تقریب استدلال به روایت معلوم میشه که هر دو مورد سخن از وجود مقتضی است. خوب دقت کنید مدعای ما چیه؟ حجیت استصحاب در شک در رافع. مقتضی موجوده، طهارت اقتضای بقا داره، شک در حدوث رافعه که اینجا حکم به بقای طهارت شده. پس ثبت حجیت الاستصحاب یا ثبتت حجیت الاستصحاب فی شک فی الرافع و هذا هو المطلوب. مدعای مرحوم شیخ هم همین. اما در عرض به حضور شما اینجا یک اشکال مهمی هست. خوب دقت کنید، یه اشکال مهمیه در روایت که این رو باید ببینیم که چه کار باید کرد. تو روایت یه حکمی بیان شده که یه مقداری مسئله رو مشکل دار کرده. ببینید در سؤال سوم اینجا دیگه باید قشنگ روایت رو دقت بکنید، این به فقه الحدیث مربوط میشه. در سؤال سوم سؤال شده که من ظن به اصابه نجاست پیدا کردم، یقین ندارم، دنبالشم گشتم پیدا نکردم، نماز خواندم بعد نجاست رو پیدا کردم. امام فرمودند نماز درست اعاده نمیخواد، اما باید آب بکشی لباست را. سائل سوال میکنه چرا؟ امام میفرماید لأنک کنت على یقین من طهارتک، چون تو بر طهارتت یقین داشتی و یقین تو با شک نباید نقض بکنی. اون چه که اینجا وجود داره دو چیزه. یک، دو تا اثر اینجا پیدا شده. یک، این که در موقع شروع نماز من مجوز دخول در نماز را داشتم، جواز و دخول فی الصلات حین شروع، حین دخول در عبادت، اون موقع مجوز داشته. اثر دوم این که بعد از تمام شدن نماز اعاده واجب نیست. این دوتا با هم فرق میکنه. این که حین الصلات جواز دخول در نماز بوده، و دوم این که بعد از نماز اعاده واجب نیست. پس مطلوب اینجا دو تا اثره. حالا آیا استصحاب علت برای اثر اوله یا علت برای اثر دوم؟ این کنت علا یقین من طهارتک، پس یقین تو به شک نقض نکن، یقین به طهارت قبل از نماز بوده، شک در نجاست استصحاب میگوید، پس تو موقع ورود در نماز طاهر بودی. به اقتضای استصحاب شما موقع ورود در نماز طاهر بود. پس استصحاب چی رو درست کرد؟ طهارت حین الصلات را، یعنی به شما مجوز ورود در نماز را داد. پس علت این که حین شروع من می توانستم نماز بخوانم استصحاب طهارت بود. استصحاب طهارت این مجوز رو به من داد، چون میگه تو یقین داشتی وضو داری، بعد شک پیدا کردی، استصحاب کن طهارت تو، استصحاب کردی، نمازتان با طهارت شروع کردی. پس استصحاب علت برای مشروعیت دخول در نماز میتونه باشه. نمازی که طهارت در شرطه، شما با استصحاب طهارت رو برای خودتون درست کردید. اما سوال، آیا برای عدم وجوب اعاده میتونه علت باشه یا نه؟ چرا نمازم را اعاده نکنم الان که یقین دارم وقع صلاتی فی النجاسه؟ الان یقین دارم من نمازم را تو این نجاست و لباس نجس خوندم، الان آیا این لأنک کنت علا یقینن من طهارتک فشککته میتونه علت برای عدم اعاده باشه یا نه؟ چرا نمیتونه؟ چون این دیگه نقض الیقین به شک نیست، نقض الیقین بالیقینه. بله، این مال قبل از نمازه، اما الان بعد از نماز من یقین دارم نجسن با لباس نجس نماز خواندم، آیا اون علت میتونه عدم وجوب اعاده رو برای من درست کنه؟ نه دیگه، اون علت اینجا اصلا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چرا جاری نیست؟ چون علت میگه یقین تو با شک نقض نکن، و من الان بعد از نماز یقین به طهارتم نقض شده با یقین به نجاست، دیگه اون علت صلاحیت برای این که به من بگه بر تو اعاده واجب نیست نداره. درسته یا نه؟ اون وقت سوال اینه چطور امام در جواب راوی سوال میکنه چرا نمازم رو اعاده نکنم؟ ها؟ راوی میگه آقا چرا نمازم رو اعاده نکنم؟ میگه لأنک کنت علا یقین من طهارت، این علت برای عدم اعاده نمیتونه باشه. ببینید بحث تعبد رو میذاریم کنارا، تعبد یه بحث دیگه است، اما با صرف نظر از تعبد این دلیل به حسب قواعد با این جواب سازگاری نداره. راوی میگه آقا چرا من اعاده نکنم؟ میگه لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض الیقین به شک، این علت که به او مربوط نیست، این علت نمیتونه علت عدم اعاده باشه، چون من الان نمیخوام یقینم رو با شک نقض کنم. من یقینم با چی نقض میشه؟ با یقین، یقینه به طهارتی که قبلا داشتم الان با یقینه به نجاست از بین رفته، این علت برای عدم اعاده نمیتونه باشه. این مشکله جدی هست. نه کجا یقین پیدا؟ اصلا ما با اون که اگه بود که هیچی، بعد از نماز فرعیتو فی فلم نظرتو فلم ارى شیئا فسلیتو فرعیتو فی. چرا که سوال سومه دیگه، قلتو فإن ظننت انه اصابه ولم اتیقن ذلك فنظرتو فلم ارى شیئا فسلیتو فرعیتو فی، یعنی فرعیتو فی، حالا مافی هم باشه فرق نمی کنه، رعیتو اونی که من قبلا دنبالش گشتم و پیدا نکردم بعد از نماز در لباسم، پس یقین به نجاست بعد از نماز پیدا کردم. خب ببینید حالا این اشکال بخونیم. بله اصل تقریب، تقریب و کما تقدم فی صحیحه الاولا، تقریب استدلال به این روایت همونطور که در صحیحه اولا گذشت همون جوره، تازه اینجا روشنتره به خاطر تعبیر لیس ینبغی و لأنک که تصریح به علیت داره و ارادت الجنس من الیقین لعله اظهر هنا. اراده جنس یعنی الف لام الیقین، اینجا الف لام جنسه و این ظهورش قوی تره تا روایت قبلی. چرا؟ هم در فقره اولا هم در فقره ثانیه. در فقره اولا به خاطر همین تعلیل علت بودنش لأنکه، که این ظهور داره در این که قانون عامه و تازه کلمه ابدا هم داره. کلمه ابدا که دیگه کاملا روشنترش میکنه. تو این فقره دوم هم کلمه لیسین بقی داره و قبلش هم سخن از یه مورد خاص نیست. اینجا هم در مقام اعطاء ضابط است. و اما فقه الحدیث فبیانه ان مورد الاستدلال یحتمل وجهین. مورد استدلال دو احتمال درش هست. احدهما ان یکون مورد السؤال فیه ان رعا بعد الصلاة نجاستن، که یعلم انها هی التي خفیت علیه قبل الصلاة. این یه احتماله ها. یه احتمال دیگه هم هست که بعدن میایم میگیم، اونو هنوز نگفتیم. مورد سؤال در این روایت اینه که رعا بعد از صلاة نجاستن، بعد از نماز یه نجاستی رو میبینه که یعلم یقین دارد انها این نجاست همانیست که خفیت علیه قبل از صلاة، همانی که قبل از صلاة دنبالش کرد و پیداش نکرد. و این اذن طبق این احتمال فالمراد الیقین و به طهاره قبل ظن الاصابه. این که میگه لأنک کنت علا یقین من طهارتک، این یقین به طهارت کیه؟ قبل از این که خون دماغ بکنه اصلا، که ظن اصابت پیدا بشه. و شک این ارادت دخول فی الصلاة، همین که سرشو دلا کرد الله اکبر بکه، یه دفعه دید رو لباسش خونه. این دخول فی الصلاة شک کرد در این که عذر میخوام فرض اینه که موقع نماز دید خون دماغ کرده، اما هرچی گشت رو لباسش چیزی پیدا نکرد، وایساد نماز خون. خب این علا یقین من طهارته بود، بعدش هم شک کرد. امام میگه یقین تو با شک نقض نکن. تقریب استدلال من. اما لکن این همون اشکالیست که در روایت هست. عدم و نقض ذالک الیقین، یعنی یقین به طهارت قبل ظن الاصابه، این یقین به طهارت، عدم نقض این یقین بذالک شک، کدام شک؟ شک این ارادت دخول فی الصلاة، این انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العباده. این به شما مجوز دخول در نماز را میده که المشروطه به طهاره، عبادتی که مشروط به طهارتی است که معشک فی الطهاره. وقتی شما سابقه یقین به طهارت دارید، بعد شک در طهارت داری، استصحاب به شما مجوز دخول نماز میده. این لأنک کنت علا یقینه میتونه علت مشروعیت ورود در نماز رو بده. و ان الامتناع عن الدخول، ای کسی بگه نه من و نمیستم نماز بخونم، فیها یعنی فی الصلاة نقض لآثار تلک الطهارت المتیقنه، ای کسی با یقین سابق و شک در بقای طهارت لباس بگه نه من باید برم دوباره وضو بگیرم، این در حقیقت نقض کرده یقین سابقش را با شک، نقضون لآثار تلکت طهارت المتیقنه، این نقض آثار اون طهارت یقینیش بود. آثار طهارت یقینیش چیه؟ اگر میخواست طهارت یقینی داشت چیکار میتونست بکنه؟ نماز بخونه. اما اگر این نیست نماز بخونه، بره دوباره لباسشو عوض بکنه، این نقض یقین سابقش رو کرده. پس این علت برای اینه، لا لعدم وجوب الاعاده، ای لا یفلح علتا لعدم وجوب الاعاده، عطف به اون بالاست. انما یفلح علتا لمشروعیت الدخول، لا ای لا یفلح علتا لعدم وجوب الاعاده، این لأنک کنت علا یقینن، صلاحیت این که علت برای عدم وجوب اعاده باشه نداره. چون اینجا امام فرمود ولا تعید الصلات، راوی سوال کرد لما ذلک، یعنی چرا اعاده نکنم نمازمو؟ امام میفرماد لأنک کنت علا یقینن، اینو علت آورد برای چی؟ عدم وجوب اعاده. لا لعدم وجوب الاعاده على من تيقن انه صلى في النجاسه، این علت نمیتونه باشه برای کسی که یقین داره نمازش را در نجاست خونده. کما صرح به السيد الشارع للوافيه، چرا نمیتونه علت او باشه؟ چرا لأنک کنت علا یقینن صلاحیت علیت برای او را ندارد؟ از الاعاده لیست نقضن لأثر طهارت المتیقنه به شک، چون اعاده کردن این که من دوباره به ایستم نماز بخوانم، این نقض اثر طهارتی که متیقن بوده لیست نقضن بشک، نقض اون طهارت بشک نیست. نقض اون طهارت بشک چیه؟ نقض اون یقین بشک چیه؟ میدونم اگر میخواست اون یقین رو نقض بکنه چیکار باید میکرد؟ باید میرفت لباس رو عوض میکرد. پس نقض هر یقینی به حسب خودشه. نقض یقین به طهارت قبل از نماز و شک در او، نقضش به چی بود؟ به این که بره لباس عوض کنه، لباسش رو آب بکشه بیاد تطهیر کنه مثلا. اما بعد از نماز اعاده کردن، این که من دوباره به ایستم نماز بخوانم، این میتونه نقض اون طهارت سابق باشه. نقض این اعاده نقض چیه؟ نقض اون طهارت نیست، نقض یقین به فراغ ذمه، این که من ذمم هنوز بری نشده، این میتونه نقض اون باشه که اصلا نیست، اصلا چون یقین ما نداریم. ما امام فرموده اعاده لازم نیست، لا تو اید السلا اعاده لازم نیست. منظورتون متوجه نمیشه. اجازه بدید آقای نسته بفرمید. بله،
یعنی بعدا هم به یقین رسیدم که چیزی بوده.
کی؟ بعد از نماز.
بعد از نماز.
بله.
با این وجود امام این دلیل رو گفت و هر میتونه دلیل برای مشروعیت جواز بده.
نه دیگه نمیتونه علت برای دومی باشه. چون اینجا لا تنقض الیقین به شک نیست، اینجا نقض الیقین بل یقینه. نه میدونسته چی؟ الان وقعه، یعنی الان بعد از نماز این شخص یقین دارد که طهارتش از بین رفته و نجاستن با لباس نجس وارد نماز شده.
استاد امام هم میدونسته که این شخص هم همین سوال داره میپرسه که من رفتم الان دیدم،
خیلی خوب،
به یقین هم رسیدم با این وجود امام بگه لاتوری،
خیلی خوب،
بازم به یقین بعدش اعتنا نکرده.
نه بحث اینه که آیا این علت میتونه برای او باشه؟ لا لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض الیقین بشک. اینجا خیلی خوب، اینجا در حقیقت اینجا اصلا از مورد نقض یقین بشکه. این که شخص نخواد اعاده کنه چون یقین سابق داره و بعد شک و نباید یقینشو با شک نقض کنه. نه، اینجا یقین داره که نمازشو در حالت نجاست خونده، با لباس نجس خونده، لذا اشکاله دیگه، با قواعد سازگاری نداره. این علت نمیتونه دلیل این حکم باشه، باید یه چاره‌ای بیندیشیم. نه، امام این علتی که آورده علت برای عدم اعاده نمیتونه باشه. یا حالا باید ببینیم چه کار باید بکنیم، حالا باید ببینیم راه حلشو باید پیدا کنیم. حالا بعضی ها یه راه حلی دادن که این رو حالا باید ایشون نقل میکنه دوباره جواب میده. این اشکال هست که اصلا مسئله عدم وجوب اعاده نمیتونه علتش قانون استصحاب باشه. قانون استصحاب میتونه علت برای دخول در نماز باشه. شما اون موقع مشروع بوده وارد شدن در نماز، علت ورود در نماز، استصحاب بهت میگه بابا تو طاهری واسه نماز بخون، درسته؟ اما استصحاب تو نمیگه تو اعاده هم نکن، چون استصحاب میگه یقین تو با شک نقض نکن. اصلا اینجا دیگه شکی وجود نداره، اینجا یقین به طهارت قبلی تبدیل شده به یقین به نجاست، بعد از نماز تبدیل شده به یقین نجاست، دیگه شکی به کار نیست.
ما همین سوال همه که این آقای سوال پرسیده در واقع امام باید بگیم ناقص جواب داده،
باید راه پیدا کنیم دیگه. یعنی امام این دلیل با او سازگاری نداره، طبق قواعد این دلیل نمیتونه علت برای او باشه. حالا ببینیم چه باید بکنیم. ببینید، بل هو و نقض بل یقین بناءن، البته بنابر یه مبنا، هو یعنی این اعاده، نقض بل یقین یعنی نقض یقین به طهارت است به یقین به نجاست. بناءً على ان من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب اعادتها. این اشاره به این مبنا داره. خلاصش اینه، میگه بناءً بر این که ما نجاست را مانع واقعی بدانیم، چون بحث در مورد شروط و موانع، آیا اینا شروط و موانع ذکری هن یا واقعی هن؟ بعضی ها ذکری هن، علمی هن. یعنی اگر علم به اونها باشد شرطیت دارن، اگر علم نداشته باشید اصلا شرطیتی یا مانعیتی ندارن. بعضی ها واقعیه، یعنی چه بدانید چه التفات داشته باشید چه التفات نداشته باشید فرق نمی کنه، باید این شرط باشه. اگر ما نجاست را مانع واقعی بدانیم، یعنی بگیم نفس بودن نجاست در صبح این نماز را از بین می بره، چه من بدانم چه ندانم، اگر نجاست را مانع واقعی بدانیم، یعنی اینکه التفات و عدم التفات مهم نیست، اگر نجاست را مانع واقعی بدانیم، اینجا طبیعتاً باید حکم به عرض به حضور شما وجوب اعاده بشه. البته اگر مانع واقعی ندانیم مشکلی نیست. نمیدونی چی رو نمیدونی؟
نه نمیدونی
چی رو نمیدونی؟
نماز رو خوندیم استثاب که امشب کشتیم نمازم نمازم
نه الان یقین پیدا میکنی اون موقع نماز تو با لباس نجس خوندی. میگه باشه. حالا رو با مایو تای خیلی یه راهی پیدا کرده. خوب دقت کنید که این علت میتونه باشه برای عدم اعاده. ما تا حالا گفتیم نمیشه. یه متخیلی گفته نه، این لعنکه میتونه علت باشه برای عدم اعاده. این بمونه برای انشاءالله روز که یا سه شنبه. نه